بحث در ولایت اب و جد بر ما اموال طفل بود، رسیده بودیم به روایاتی که بهش استدلال می شود. دسته چهارم از روایات، روایاتی بود که به عنوان اولویت و احقیت اب در تصرف بر اموال ابنش بود. در بعضی هاشم از قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده بود انت و مالک لابیک. این روایات رو مقدارش رو ذکر کردیم که دال بر این است که مال ولد را میتونه پدر تصرف کنه درش. بعد عرض کردیم در این روایات در دو جهت میبایستی بحث بشه. جهت اولا در این که خود مفاد این روایات فی نفسها چیست، انت و مالک لابیک یعنی چه، تو آیا میشه فتوا داد به این مضمون؟ واقعا مال پسر مال پدره؟ این بحث در فقه خود این روایات میاد، فهم خود این روایات. جهت دوم بحث در این که حالا این روایات اگر براش مدلول مشخصی پیدا شد و قابل قبول شد، آیا میشه ازش استفاده کرد در بحث ولایت بر صغیر؟ دلالتی دارند این روایات برای این که پدر در مال صغیر خودش میتونه تصرف کنه؟ اما بحث اول جمله انت و مالک لابیک را معمولا فقها و محققین فرمودند برای که این انت و مالک لابیک لاب انت و مالک لابیک نمیتونه لاب ملک باشه، چون خیلی روشنه که پسر که رق نیست مملوک نیست، لاب ظاهرش ملکیت هست ولی اینجا این محتمل نیست، چون پسر که بر رق پدر نیست عبد پدر نیست. اگر بخواییم به ظاهر این احس کنیم برای شده که پسر مملوک پدره و عبد پدره و این وقت بطلانه، پس بنابراین این لاب با ملکیت سازگار نیست در این سیاق. حالا که با ملکیت سازگار نیست، پس بایستی حمل بشه برای معنای دیگری. حمل شده برای معنای اخلاقی، گفتن این لعبی که معنای اخلاقی است. مراده اگه معنای ملکیت شد نمیتونه باشه، پس به معنای دیگری است. چیه اون معنا؟ اضافه تکوینی است و انتصابی است. استشهاد هم شده به لام در قوله تعالی یهب البدیشا اوناتن و یهب البدیشا اونکون. این لام مثل اون لامه یهب البدیشا اوناتن و یهب البدیشا اونکون. اونجا لام لام ملکیت که نیست، یهب لام لام مثلا انتصاب تکمیلی است. یعنی ما به هر کسی که به بعضی ها پسر میدید به بعضی ها دختر میدید، لام انتصاب تکمیل نسبت تکمیلی زاده شدن و متولد شدن مثلا دیگه رو اضافه است دیگه، اضافه تولد یا اضافه انتصاب نسبت تکمیلی. اینجا هم انت و مالک لابی که تو پسر این پدرتی حمل بری میشه، مال پدرتی به معنی که منتسب به پدر هستی، منصوب به پدر هستی. ادعوه و لآبائه، شاهد در یه روایت که بعدا خواهد آمد از علل امام یه جور بیاناتی هم داره، اونم شاهد گرفته برای که این لام لعبی امام استشهاد به یهب البدیشا میکنه. این لام اون لامه. بله ها، وقتی اینجوری شد لام لام انتصاب تکمیلی شد، نه لام ملکیت دیگه، دال بر مسئله ملکیت و سلطنت و ولایت و حرفا نیست، یه یه معنای تکفیریس و وقت دیگه از انتقال کل ابیک سلطنت و ولایت و این حرفا نمیشه استفاده بشه. جواز تصرف و شعور در لام به معنای ملکیته و این براد نیست قطعا. این بیان قابل قبول نیست به جهت این که لام معنای لام در همه جا همون اختصاصه، یه معناست، معناش در این موارد در این استعمالات مختلف فرق نکرده، لام للاختصاص، ولی اختصاص در حسب مضاف الیه این اختصاص بر حسب مضاف الیهش نوع اختصاص و صدق اختصاص مشخص میشه. یه دفعه میگه الجلو للفرس، اون اختصاص اختصاص مالکیت نیست، فرس مالک جلو، فرس یعنی جلیست که بر پشت این اسب قرار داره میشه. یه دفعه میگه البالو لزین الکتابو لفلان، اینجا این اختصاص در باب اموال و شبه اموال حقوق ظاهر در اختصاص حقیست، یعنی حق اختصاص که همون ملکیت است، حق اختصاص و بالمعنه اعم که ملکیت هم خودش اینو حق اختصاص در حقیقت است، اعتبار تخصیص و اختصاص و اعتبار سلطنت است. پس لام که نفسه معنای موضوع لهش اختصاص تخصیص، استفاده اون معنای اختصاص وضعی که همیشه تعبیر میشه به ملکیت یا حق اختصاص امثال اینها، این استفادهش از اونجاییست که اضافه به مال بشه، در باب اموال این چنین ظهوری پیدا میکنه و شبه اموال. اون وقت در اینجا انت و مالک لعبی، چون اینجا مال آمده به در بیان، ظاهر این اینه که این اختصاص هم از صنف اختصاصات باب اموال، یعنی از صنف حقوقه. اون وقت نسبت به مال، مالک لعبیک و انت لعبیک، عطف دیگه انت و مالک هر دو لعبیک، به لحاظ مال ازش استفاده میشه که این مال تو مال پدره، این همون با اختصاص وضعی مسابقه با ملکیت و حقیت جور. به لحاظ انت، چون در حقیقت عطف در قوه تکراره، به لحاظ انت، انت لعبیک، یعنی گفته انت لعبیک و مالک لعبیک، مالک لعبیک چون مال مضاف الیه اختصاصی که به عطف افادش داده، ظاهر در همون این که این ملک پدر توست تحت سلطنت پدری، انت لعبیک چون انت مال نیست، انسان خودش مال نیست مگر رقیق و عبید که ما عبید و رقیق برای جا نداری، نسبت به انتش استفاده میشه ازش اینجا به مناسبت اینکه این شخص خودش عبد نیست و مال نیست، انسان پر مال نیست، این انت لعبیک، این لعبیک استفاده میشه ازش چی؟ استفاده میشه اینکه پدر تو بر تو از بازم یک اختصاص وضعی داره، ولی که نه اختصاص وضعی به معنی ملکیت و اینکه تو مختص به پدرت هستی، اختصاص وضعی به معنی احقیت که پدر تو از نظر قانونی و وضعی هم احق است به تصرف در این اموال، اولاست، اولویت میرسونه که پدر از پسر اولاست، اولویت وضعی در تصرف در این اموال. و بالاخره چه لام در به لحاظ انت حمل بر اون لیهبون منیشا بشه، چه حمل بر این احقیت و اولویت بشه که این قابل تصور است برمان یک اولویت وضعیه قانونیه در باب خود بین حرین، هم مثل احقیت امام از مردم، احقیت حاکم از محکومی، به درم یه احقیت داره، یه ملاکات خود عمومتی که از ملاکات اولویت و احقیته، این هم یه امر وضعی قابل قبوله که مسابقه میشه با همون یه نحوه از مرتبه از ولایت و سلطنت با بر تصرفات ده، نه بر شخص، که در همه موالی و مولویات و قابل تصور، حتی بین اب و بین طفل یا مجنون اولویت داره بر او به لحاظ تصرفش. چه حمله بر ای کنیم؟ چه حمله بر یه حول من یشا و یه حول اضافه و نسبت انتصاب تکمیلی کنیم؟ این حملش بر انتصاب تکمیلی به لحاظ انتش فقط، نه به لحاظ مالک است. چون عرض کردیم لام در یه معنا استفاده شده، استعمال شده، معنای وضعیش یکیه، این که اینجا معنای موضع اللهش یکیه، این که اینجا استفاده میشه اون معنای ملکیت استفاده میشه، این مربوط به ما یضاف الیه لامه. پس ما در اینجا دو حرف داریم، یکی این که در اینجا لام به لحاظ هم انت و هم مالک هر دو قابل حمل برای معنای حقوقیش، در انت مالک معنای حقوقیش همون حق اختصاصه، در انت معنای حقوقیش اولویت از انت است در تصرف. دو این که اگر ما به لحاظ انت مجبور باشیم این لام را حمل بر یهب لمن یشاء بکنیم، یعنی حمل بر انتصاب تکمیلی کنیم، این فقط به لحاظ انت است، اما به لحاظ مالک لام در همون معنای خودش ظهور پیدا میکنه. و این ظهور لازمش این نیست که لفظ لام در دو معنا استعمال بشه، که بشه از استعمال لفظ فی معنیین و هو خلاف ظاهر، چون استفاده این خصوصیت این که این اختصاص به معنای حق اختصاصه یا اختصاص به معنای انتصاب تکمیلی است، این از مدلول لام نیست. مدلول لام در همه جاهای معناست، اون اختصاص نسبت اختصاصیه، این از دال دیگره، از خود اضافه است. و اضافه چون دو تا مضاف الیه داره، یک انت یک مالک، از اضافه لام به انت اون معنای اول استعمال میشه، انتصاب تکمیلی، از اضافه لام به مالک معنای دوم استفاده میشه، که اینا از باب تعدد داله و مدلول، و دو تا داله، پس دو تا مدلوله. استعمال لفظ در دو معنا نشد، لام ابی که در همون معنای نسبت اختصاصی استعمال شد، ولی نسبت اختصاصی وقتی مدخولش انت شد میشه اختصاص مثلا تکمیلی، وقتی مدخولش مالک شد میشه اختصاص نسبت اختصاصی وضعیه قانونی که عبارت از حق اختصاص و ملکیت و امثال این. پس بنابراین ما در مالوکل ابیک نیاز به چیزی نداریم، ظاهر خود مالوکل ابیکه که این مال پدرت هم هست و پدرت هم مالکه یا سلطنت داره یا اختصاص داره، حق اختصاص در این مال هم داره، بلکه از تو حقه چون انتم هست در اینجا. و این لایلزم بده استعمال لفظ لام در دو معنا، به لحاظ انت شکلی میشه، به لحاظ مالوکل شکلی. فقط میمونه این بحث که خب در اینجا دو تا مالکیت چطور جمع میشه، هم مالکه مال توست، هم لعبیکه. ما قبلا گفتیم که دو تا مالکیت به عرض واحد مستحیل جمعش، در اینجا تعارض تناقضه. و این جوابش رو همونجا دادیم که دو تا مالکیت عرضی معقول نیست، مقلایی نیست و مستلزم این تناقض تفاوته. و دو تا مالکیت طولی اشکالی نداره، اونجا هم گفتیم، و معناش اینه که پسر نسبت به دیگران مالکیت داره، ولی نسبت به پدرش و چیزی که پدرش میخواد، پدرش مالکیت داره و اولویت داره از این. مثل مالکیت قانونی خدا و بنده، هم بنده مالک مال خودش، هم خدا که مالک الملوکه مالک مال بنده هم هست. و این معنا که بنده مقابل بندگار دیگر او مالک اختصاص داره و اونا اختصاص نداره، ولی مقابل خدای خودش که مالک خود بنده هم هست اختصاصی نداره و مال او هم مال خدای خودشه. در حقیقت برگشت به دو تا مالکیت طولی میکنه و این اشکالی درش نیست. پس بنابراین انت و مالک لعبیک، ظهور لعبیک در این که مالک لعبیک به معنای این که مال تو هم مال پدرته، به معنای ملکیت یا به معنای حق اختصاص، این ظهور تامه در این جمله، و هیچ وجهی برای حملش برای یه معنای دیگری به لحاظ مالک بر معنای مجازی اخلاقی امثالی، و چون به لحاظ ابی انت میبایستی حمل بشه برای معنای یه حبول و دیشه و نسبت تکمیلی، این بیان تمام نیست. مضافا در این که اگر فرض کنیم انت و مالک لعبید مجمل شد یا حمل بر معنی اخلاقی شد، لا نه بر ملکیت یا حق اختصاص وضعی سلطنت حقوقی، خب بازم این کافی نیست که ما این سلطنت وضعی را برای پدر به عنوان سلطنت حقوقی استفاده نکنیم از این روایت، چون روایت منحصر در این تعبیر نبود. روایات دیگری داشتیم که انت را اصلا نیورده بود، ابتداعا میگفت مال الولد مال الوالده، اون کلی که توش انت را بود، تا این قرینه برای این باشه که این لام مثل یه حواله من یه شاه باشه. مثل روایت چند تا روایت بود که در اینجا آمده بود، مثل روایت ابن معتبر ابن یسار، ان مال الولد للوالد، دیگه نگفته انت و مال، گفته ان مال الولد للوالد، این لام دیگه لام ملکیته. اون نکته ای که اونجا اون بزرگوار اون لام را خواست منصرف کنه از معنای وضعیش و حقوقش دیگه اینجا نیست، نگفته الولد و ماله للوالد، گفته ان مال الولد للوالد. همچنین معتبره اسحاق ابن عمار که درش بود ان الاب املک للجاریه من ان الاب املک للجاریه من الاب، ان الاب املک للجاریه من الاب، پدر املک از این تعبیر ملکیت اثر آورده، ملکیت پدر و حق اختصاص یا سلطنت پدر که ملکیت عبارت از همون سلطنت وضعی است یا اختصاص وضعی است. این اختصاص وضعی در پدر بیشتره در نسبت به جاریه اب از اختصاص خود اب. چه دیگه گفته الابن للاب که باز این لام رو بگید سن لام نداره، ابتدا در مال ولد ثابت کرده که جاریه باشه و مفهوم ملکیت رو آورده، لفظ ملکیت رو آورده، املک پدر املک است از ولد. پس ظاهر این روایات بدون شک مدلول ظاهر اولی این روایات استعمالی این روایات همینه که مال پسر مال پدره، اموال پسر پدر هم مالکیت وضعیه که همون سلطنت وضعیه است یا حق اختصاص وضعیه است، هرچی حقیقت ملکیت هرچی باشه در مال پسرش رو هم داره. پس حمل این روایات بر لام بر یه معنای دیگری این کارگشایی است، چون درش تصریح به املک شده در اون روایت، در اون روایت مال ان مال الولد لوالده، در دو سه تا روایت آمده مال الولد لوالده، اینجا که تأکید هم شده ان مال الولد لوالده. اتفاقا استشهاد به ان اون چیز پیغمبر هم کرده، جمله پیغمبر ان رجل اختصمه هو والده الى النبي فقضى ان المال والولد للوالد، از این قرینه از این معنی میشه اونجا هم لعبی که هم باز همین مراده. خب پس بنابراین ظاهر این تعبیر بدون شک ظاهر عرفیش و شرعیش اینه که پدر دارای سلطنت وضعیه و اختصاص وضعی در مال پسر هست، و این هم ظاهر لفظه هم ثبوتن هم معقولشه، گفتیم برای شده که مالیه مالکیت ولد طولیست و پدر احقه، داله برای این هم هست که پدر احقه از ولد و ولد مالکیتش و سلطنت وضعیش و حق اختصاص وضعیش نسبت به غیر پدره، اما نسبت به پدر، پدر املکه، او مالکه و او مالکیست، در مقابل پدر مالکیست، در مقابل دیگران اختصاص وضعی داره، این برای مالکیت این طولیت میشه بحریا سلطنته این وضعیت این طوریته به این برمی کرده. این مفاد این روایت این مفاد عرفی هم هست، یعنی در باب قانون گذاری حقوقی یا عرفی این که دو نفر حق داشته باشند ولی طولن یکی احق از دیگری باشه در حقوق وضعیه قابل تصور، بلکه واقع است بین حاکم و محکومین این هست، بین سید و عبد این هست، برابر به مالکیت عبد باز همین گفته میشه که عبد مالکه در مقابل دیگران، در مقابل سید خودش سیدش مالکه، ملکیت وضعی و اختصاص وضعی و سلطنت وضعی رو سید داره، او در مقابل او نداره، مثل عبد و سید، مثل حاکم و محکوم، هر دو مالکن، هر دو مالکن به این معنا که این مالک در مقابل دیگران و در مقابل سیدش و در مقابل سیدش سیدش مالک. اینجا همه جور برای روایتی میشه که این در مقابل دیگران مالکه و در مقابل پدر مالک نیست، پدر مالک. خب این گفتیم جواب دادیم، تکرار کنیم بحث طولیت تیمه و بعضی مسائلی که نمیشه تکرار کرد دیگه. این مال این قسمت. بعد پس روایات دلالتش بر وجود مالکیت وضعی و سلطنت وضعی پدر در مال پسر هیچ اشکالی نداره از نظر مفاد این، از این نظر فقط میمونه مقدار دلالت این، آیا واقعا ما میشه ملتزم به این بشیم و آیا مفاد این روایات اینه که این پدر در تمام موارد اموال پسر، پسر صغیر، پسر کبیر، نسبت به پسر مالکیت داره و اولا بلکه احق از پسر سلطنت و ولایتش و اختصاص وضعیش مال پدره و پسر در مقابل او نداره بلکه در مقابل دیگران داره، میشه ملتزم این شد؟ و مفاد این روایت اینه که مطلقا اینجوره یا نه، این احقیت یا این املکیت مالکیتی که مال پدره و پسر در مقابل او مالکیت نداره و این معنای طولیت مالکیت پسر نسبت به پدر، آیا این مفاد این روایات اینه که این در همه موارد پدر و پسر، چه کبیر چه صغیر، چه مورد نیازش باشه اون مال پسر، چه نباشه، زیاد باشه کم باشه، یا نه از این روایات استفاده میشه که این مالکیت اولا، این املکیت، این مالکیتی که مالکیت پسر در مقابلش طولی است، این مالکیت مخصوص به بعضی از اموال، نه کل اموال. مفاد این روایات از این نظر مختلفه، چون در این روایات قیودی آمده برای این، ما بحث از این قیود بایستی میکنیم. پس بحث در استفاده مالکیت نبایستی کرد، استفاده سلطنت وضعی پدر نبایستی کرد، روشن دلالت این روایات بلکه صراحتش مثل املک یا المال الوالد، بلکه حتی ما انت و مالک الابی گفتیم ظاهرش همینه و از این ظاهر به اجلاجی نباید صراحیت کرد. آنچه که باید درش بحث کرد اون قسمته که آیا این در تمام موارده یا در بعضی موارده، در مقدار نفقه پدره مثلا، در مقدار ما یحب و یحتاج و الیه و امثال اینا، که این بحث از موضوع این مالکیت و سلطنت نه اصل اون سلطنت. پس برای وجهی برای حمل این روایات از نظر محمول بر حکم اخلاقی و امثال اینها نیست، بلکه بعدا ما خواهیم گفت که اصلا این حمل بر حکم اخلاقی به هیچ وجه قابل قبول نیست، این روایات از نظر قرائن دیگری. حالا نسبت به حدود این روایاتی که ما خود همین روایات و روایات دیگری که در این زمینه آمده وقتی ملاحظه میکنیم، میبینیم در این روایات مقیدهای مختلفی آمده که این مقیدات و محددات این موضوع، موضوع مال پسر که پدر اولاست و املک است از او بر او، این مقیدات مختلفه، لسانهای این روایات مقیده هم مختلفه. این روایات بعضیاش مطلقه، کلاً این روایاتی که در این مسئله آمده میشه به چند دسته تقسیم میشه، بعضیاش مطلقه هیچ قیدی درش نیامده، از قبیل صحیحه ابن جعفر در صحیحه ابن جعفر که آخرین صحیحه بود خوندیم آمده بود سألته عن الرجل يكون لولده جاریه ایطعها، قال ان احب، این میخواد اشکال نداره، ولده هم مطلقه صغیر کبیر، ان احب. بعد امام اضافه کرد و ان کان لولده مالون و احب ان یأخذ من فلیأخذ. یه صحیحه دیگر هم داره علی بن جعفر بازم در حی معنی او اضافه درش داره، قال و نعم یصنع الوالد بمال ولده ما احب، هر کاری میخواد پدر در مال پسر بکنه میکنه، که این روایت هم در باب این ذکر نکردیم اون روز، اضافه کنید در جلد 13 باب 5 از ابواب وقوف و صدقات، احکام الوقوف و صدقات، حدیث 5 جلد 13 باب 5 از وقوف و صدقات، حدیث 5. یه روایت دیگه هم باز به همین مضمون از ابن ابی یعفور، جلد 12 باب 78 از ما یکتسب به، حدیث 7. این روایات مطلقه، هم از نظر ولد مطلقه، کبیر و صغیر رو میگیره، هم قیدی نیورده، بلکه گفته هر چیزی که دوست داره، با احب با یشا هیچ قیدی هم نزد. یه دسته، پس این روایات دسته اولشون است که مطلقات است که دال بر این حقیقت است، بر این سلطنت است، مطلقا بلا قیده، نه قید به صغیر هست، نه قید به قید دیگری است که بعد خواهید در روایات دیگر دید. همچنین صحیح محمد ابن مسلم که خود شد، قال سألتو عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، قال یأکل منه ما شاء من غیر صرف صرفه. این جاش قیدی داره، من غیر صرف قیدش، اسراف نکنه. ولی بعد دیگه، و قال فی کتاب علی ابن الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا بابنه، لکن الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، هر چه بخواد بدون اذنه، وله ان یقع علی جاریت ابنه اذا لم یکن الابن وقع علیها، مدخله ابنه باشه. و ذکر یعنی امیر المؤمنین فی کتاب علی ان رسول الله قال لرجل انت و مالک لابیک، اینم مطلقه و قیدی نداره، لابیک داره همه مالش بلا قید. پس این روایات مطلقه، این روایت، روایت دیگر که باز میشه از این دسته قرارش داد، زیل روایت معتبر ابن سناره، اونجا هم داره امریکا لخوندی این نبال الولد لوالده، ولی صدرش قید داره، چون قلت و ينفق من الرجل و یحج من مال ابنه و وصغیر، قال نعم یحج من حجت الاسلام، قلت و ينفق من انفاقا بکنه برخوش صرف کنه، قال نعم بالمعروف، قيد زده بالمعروف، ثم قال إن مال الولد لوالده، إذا كان بالمعروف نبود إن مال الولد لوالده إطلاقه خوب بود، يعني خوش بالمعروف جهاز، بس هي قيد يجي زده مقدار معروف خوش ده مشته. إيه دسته، پس دسته اول اون روايات مطلقه که هیچ گونه قیدی درش نیامده. دسته دوم روایاتی است که درش قید حاجت آمده و معروف آمده، به غیر صرف آمده، به مقدار متعارف لازمه، مقدار حاجت، به غیر صرف در خیلی از روایات آمده، در بالمعروف یا به غیر صرف یه دسته است، دسته دیگه قید حاجت، این با یحتاج و اینه که این دوتاره میشه انسان یکی قرار داد، گرچه لفظاً باز با هم فرق دارد، حاجتی خود از یقه، از من غیر سرم، ولی خب اگر بگیم اون چه که معروفه همون مقدار محتاج الیه، ما لا یحتاجه و نیست معروفه سرفه، این دوتا یکی میشه. این روایات زیادی هست درش این دوتا قید هست، یا من غیر سرف هست یا معروف هست یا فی ما یحتاجه الیه هست. این هم یه دسته که روایات زیادی این قید درش هست، مثلا در معتبره سألته عن الوالد يحل له، معتبره اسحاق بن عمار الوزاش، عن الوالد يحل له من وال ولده إذا احتاج إليه، قال لا إذا احتاج إليه. در رواية در روایت در چند تا روایت دیگه هم عنوان احتیاج آمده، در بعضی روایات عنوان لابد من و اضطراعی دسته است. این روایت هایی که خودیم قبلا دیگه. بله روایت چی؟ اون بحث دیگه احتیاج دید. خیلی خوب، اون در این قید ما نیست، قید احتیاج میکنه. دسته سوم روایتی است که قید اضطرار را آورده بیش از احتیاج. الا ان یضطر الیه، الا ما لابد من. این هم روایت متعددی داره، منها معتبر ابی حمزه ثمالی از ابی جعفر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لرجل انت و مالک لابیك، جلد 12 باب 78 حدیث سوم. ثم قال ابو جعفر ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لابد منه. اون آدنی که لابد منه دیگه نمیشه. ان الله لا يحب الفساد، بیشتر از این لا احب. این لا احب ممکنه کسی بگه ظاهرش دوست نداشتن مسابقه با حرمت که نیست. ما احب ان یأخذ من مال ابن الا محتاج، الا اینکه ظاهر ما احب اینه که سوال در برای اینه که سوال از اینه که چقدر یحل و لا یحل. ما احب هم فی نفسه ظاهر در عدم جوازه، هم به قرینه زین میگه ان الله لا يحب الفساد، یعنی اگر بیشتر از این بگیری فساده، و فساد معلومه که حرامه، فعل فساده و فساد مساوی با حرمت و ممنوعیت. پس ظاهر هم صدر هم زین، هم صدر فی نفسه ما احب ظاهر در اینه، و هم به قرینه زین ان الله لا يحب الفساد ظاهرش اینه که بیشتر از مما لابد من که همون مسابقه با اضطراره لا یجوز. همچنین صحیحه روایت بله معتبره حسین ابن ابی علا قال قلت لابی عبدالله ما یحل للرجل من مال ولده قال قوته بغیر صرف اذا اضطر الیه. روایت همون جلد 12 باب 78 حدیث 8. و مثل همین باز روایت علی بن جعفر که ایشون خوند لا الا ما اضطر الیه. این روایت میگه قوته، قید به قوت کرده، بعد غیر صرف هم آورده، بعد اکتفا نکرده اذا فر الی، باید مضطرم باشه، لابد من باشه دیگه، بیشتر از اون نمیشه. اگر مضطر نبود میتونه قوتش از جای دیگه بخوره، نمیتونه بیاد از مال پسر انداز. قال فقلت له فقول رسول الله، فقول رسول الله صلی الله علیه وسلم للرجل الذي اتا، پس این حرفی که نقل میکنن چیه؟ اتاه فقدم ابا فقال له انت و مالک لابیک، با این قیودی که شما زدید دیگه انت و مالک لابیک یعنی چه؟ قوته من غیر سلام الى اضطر الیه. قال انما جاء بابیه الى النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله هذا ابی وقد ظلمنی میراثی عن امی فاخبره الاب. اونش پیغمبر گفت بابا این میراث من از من گرفته و نداده، میراثیم که از مادرم میرسه. پدر به پیغمبر گفت اخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه، صرفش کرده بر او بر خودش وقتی کوچیک بوده نبود مثلا، یا قد انفقه علیه و علی نفسه و قال انت و مالک لابی و لم یکن عند الرجل شیئون، چیزی هم نداشته این پدر بیچاره بوده، آهی در بساط نداشته، مستر بوده، یعنی مجبور بوده. او کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحبس الاب للاب، آیا این درسته که پیغمبر در این چنین جایی بیاد این پسر پدر رو به خاطر پسرش حبس کنه؟ معلومه که این کار درست نیست. پس امام بیان کرد کن انت و مالک لابی، که پیغمبر هم در جایی بوده که لیس للاب شیئون، نداشته چیزی مستر. این اضطرار شاید کسی بگه این اکثر قید از اون تقید سابق ما یحتاج و الی و غیر سلف و معروف. اگر اضطرار را حمل بر اضطرار حقیقی کنیم، بله این میشه از یک از اونها، ولی این اضطرار مراد ازش اضطرار حقیقی بعیده باشه. اون اضطراری که در آیه میگه رفع، در آیه که میگه الا مفترورتم یا رفع مفترو ایره، این اون اضطرار نبایستی باشه، به دلیل اینکه این اضطرار دیگه مخصوص به عب نیست. آدم اگه اینجور اضطرار کنه مال اجنبی هم میتونه برداره بخوره، اگر فرره به طوری که مزدر باشه اون اضطرار رافع تکلیفه، هر تکلیف رفع میشه با اضطرار، حرمت مال غیر هم با اضطرار رفع میشه. واقعا مزدر باشه کسی به خوردن چه در جایی باشه که اگر نخوره بمیره هلاک بشه، مثلا یک تلف نفسی ناموسی چیزی در کار باشه، اون اضطرار مال غیر رو هم جایز میکنه، تصرف در مخصوص به عب نیست. پس این اضطرار با این سیاق لعبیک و امثال اینها منافات داره با اینکه مراد ازش اون اضطرار حقیقی باشه. این مراد ازش اون اضطرار عرفیست، یعنی نداشتن. قرینش هم زیله لم یکن عند الاب عند الرجل شیئون، پول نداشته این خیلی خوب از این بار صرف کنه، نه اون اضطراری که اگر صرف نکنه بمیره، که آدم بتونه دزدی هم بکنه، دزدی هم حلال بشه از مال دیگران داشت. پس بر میگرده به همون مایحتاج، چون مایحتاج هم عبارده از چیزی که انسان نیاز داره و نداره. این طائفه با اون طائفه مایحتاج یکی میشه، بلکه با طائفه معروف و من غیر سلف هم میتونیم اینا رو یکی کنیم، که برگرده اینا به این که به مقدار ما نفقه پدر، مقداری که نفقه شده در حقیقت نفقه پدره و نداره از جای دیگری که این اتفاق رو بکنه، حالا محتاج این نفقه شه، بود مقدار نفقه پدره باید در پسره به اندازه ای که معروفه. پس این روایات رو ما اگر بکنیم این دسته های مختلف رو همش رو ازش این معنا رو بفهمیم، معنای شاید عرفی باشه، اون مقداری که به مقدار نفقه این شخصه. و قرینه هم هست برای مضافت به اینکه این احتیاج و یحتاج و معروف و غیر صرف، چون مقدار واجب و نفقه هم بالمعروفه، نبیش از اون مقدار. محتاج الیه هم احتیاج عرفی است، نه اون احتیاج عقلی که باز مسابقه با اضطرار باشه. هم خود این روایات با این جوره به مناسبات ما که موضوع میشه استفاده کرد، مقصود اون مقدار قوت معروفشه، قوت نفقشه، مقداریست که نفقتوه ازش تعبیر شد تو بعضی روایات لا یحتاج الیه، لا مدمه، مزدر الیه، من بالمعروف، من غیر صرف، اینا همش یه معناره یه رسوله. هم مناسبات حکم موضوع میتونه اینا رو یکی کنه به این معنای واحد برگردونی، و هم قرینه ای هست بر اون منفصل و اون روایت صحیحه ابن سنان، قال سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام، ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقه فليس له ان ياخذ من ماله شيئا. میگه اگر پسر نفقه پدر رو داد دیگه نمیتونه بگیره، اما اگر که مفهومی داره که اگر در حد نفقه اونم حسن انفاق هم کرد پسر دیگه هیچی نمیتونه بگیره، فلیس له ان ياخذ من ماله شيئا، حق نداره دیگه از مالش. پس معناش اینه که در حد نفقه است، آنچه که پدر میتونه بگیره از مال پسر به مقدار نفقه پدره، که اگر پسر خودش این مال نفقه رو داد به پدر احسن و نفقه رو داد دیگه حق نداره. این در حقیقت ممکنه قرینه بر جمع بین این طوائف مختلف قید باشه، مقیده باشه، که آنچه که بیزاره و معیاره اینه که پدر اگر محتاج به نفقه خودش باشه در حد نفقهش و بالمعروف و غیر صرفه، و مراد از اضطرار هم همینه، یعنی نفقه خودش نداشته باشه، این اضطرار عرفی است، گرچه اضطرار عقلی است که موضوع اون رفع کل تکالیف میشه، این میتونه از مال پسرش برداره، لهو ان یاخذ من مال ابنه، و اینجوری که حق میشه از پسر به اون مال. و این در همون باب 12 باب 78 از جلد 12 بیدن از باب کسر به حدیث هفتم هشته بود حدیث هشتم شاید باشه یا پنجم باشه. پس بنابراین ما از این روایات مقیده بیشه یک قید واحدی رو بفهمید با اون مقداری که حجایی که به مقدار نفقه باشه. این تعبیرات یحتاج الیه لابد من قوته من غیر صرف ادتر رایی دون همه رو هم خواهیم بعد معنای عرفی استراد و لابد من هم عرفی که همون مقدار نفقه باشه. اگه اینجوری کردیم یک مقید همه مقیدات به یه چیز برگشت در حقیقت و الا اگه این قبول نکردیم این جمع را خیلی خوب بگیم مقایدات مختلفی هست بعضها اضیق من الاوسع من البعض الاخر بعضی مقایده خیلی قید زده چون باشه یکیشون استراره بگیم استراره همون استراره قاقدی باشه که هیچی دیگه مثلا بال پسر مثل بال اجنبی بشه چون در اونجا هم یه جوزه خیلی قید میخوره دیگه فقط جایی که مزتر باشه استرارت البته عرض که این احتمال خیلی بعیده و الا دیگه دو خصوصیتی نداشت پسر پدر و پسر با اجنبی هم هست بعد با زیل خود اون روایت دیگه شده یه روایت یک دسته دیگری هم هست از روایات که میشه دسته پنجم حسابش کرده و اون روایاتی که در باب جاریه آمده روایاتی که در باب جاریه آمده دیگه این روایات داله بر این است که در خصوص البته این روایت را از دسته عموم میشه فرض کرد از یک نظر عامه از یک نظر خاصه از نظر اینکه در خصوص جاریه آمده خاصه در خصوص جاریه را وارد شده که پدر حق داره جاریه پسر را چه پسر کبیر چه پسر صغیر املک و ابنه به جاریته یقومه علیه و یعخده یقومه علیه و یعخده اگر مدخوله ابن نباشه از نظر موضوع در خصوص جاریه آمده در مطلق مال نیمه ولی از نظر حکم و محمول قید به اضطرار و لابد منه و احتیاج و حرف هم نیست چون معمولا جاریه که دیگه نفقه نیست که پدر برای پسر برای پدر یه جاریه هم آماده کنه این زمین نفقات نیست اضطرار هم نیست اضطرار حرف هم حتی برای عرفیش نیست پس این دسته دیگری است که از روایات گذشته که از نظر موضوع اخص این حق احقیت را و املکیت را در خصوص جاریه قائل شده نه در هر مالی ولی از نظر قید اضطرار و احتیاج و این حرفا اوسع و قید درش نیست معمولا در جاریه احتیاج نیست اضطرار نیست حبلش برای حبل مثلا غیر عرفی است این هم یه دسته از روایات حالا این دسته از روایات روایات مطلقه طایفه اولا بود و این روایاتی که مقیده یا از نظر موضوع مقیده به جاری است مثل دسته اخیر یا از نظر مقدار تصرف مقید است متعلق تصرف جائز مقید است این که به مایحتاج باشه به غیر صرف باشه مزدرون علیه باشه نفقه باشه به مقدار نفقه باشه نبیشتر یه روایت مقیده خیلی رو و وقت مقتضای قاعده اینه که خب ما اون مطلقات رو با این روایات قید بزنیم ما اگر بودیم اون مطلقات انت و مالک لعبی خب مطلقا لعبی مال اندمال الولد للوالد مطلقا للوالد این روایات باید قید بزنیم بگه این احقیت و سلطنت وضعی پدر مقید است به جایی که به مقدار نفقه باشه استرار عرفی باشه مثلا احتیاج عرفی باشه و در جاریه بالخصوص اینا مقیدات و مطلقات میشه پس در غیر مقدار نفقه لا یجوز قید میکنه اون پس اینا روایت مفصل است و مقید است و اخص است و جمع عرفی به اینجوری میشه کسی میگه جمع عرفی روایات اینه که در خصوص مقدار نفقه یا مقدار اضطرار عرفی که اخص از نفقه است بنابراین که اضطرار اخص باشه یا جوز للابد یا خلاف مال والده بلکه اولا و در جاریه هم جاریه هم استثناء شده چون در خود این روایات حتی اونایی که درش قید آمده باز جاریه رو جدا کرده گفته ابلک یقیمها اذا لم تكن مدخولت الاب و تكون له. پس بنابراین اینا رو قید میزنیم، میگیم اینجا یجوز اون مطلقات علی بن جعفر و نبی عفرو روایت محمد مسلم و اینا رو حمله بری میکنیم، حتی و قال کل ابیک در این روایت، اما در غیر این لا لیس له فقرت، چون خود این روایت گفته لا لیس له ان یأخذ من ماله شیئا. بله این جمع عرفی که به ذهن بیاد مسئله رو حل بکنه، ولی اینجا یه اشکالی شده یا میشه کرد برای این جمع عرفی. حاصل اشکال اینه که آیا اینجا میشه اون مطلقات رو حمله بر این مقید کرد؟ نمیشه، چون اون مطلقات بعضی هاش قابل حمله، اما بعضی های دیگرش قابل حمله بر این گفته میشه نیست، چون صریح در عمومه، صریح در تعمیمه، نه ظاهر در تعمیمه، و این قابل حمله بر این نیست. بحثیست که خواهد. Thank you.